دیگران به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند رعایت نمایید. ایران را بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی. تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانی های عزیز، شنونده های رادیو ایران، سلام، عصر شما بخیر. من تینا میرکریمی این پنجشنبه هم به نمایندگی از اعضای برنامه خاص باشید همراه این دقایق شما هستم. ما در این برنامه هر پنجشنبه با کارآفرین‌های کشورمون که در شاخه‌های مختلف شغلی فعالن آشنا میشیم و از اونها درباره مسیر شروع، توسعه و ماندگاری کسب و کارشون سوال می‌کنیم. در برنامه امروزمون قرار است تولید زیورالات شکیل و جذابی حرف بزنیم که با سوزندوزی‌های بانوان بلوچی رنگ زندگی گرفتن. خانم مریم مقیسه امروز از کسب و کاری با ما صحبت می‌کنند که وامدار یک هنر اصیل ایرانیه. این رو هم اضافه کنم که در صورت بهبود شرایط کشور از نظر شیوع کرونا، شما هم میتونین همراه من به محل کارآفرین‌های موفق کشورمون بیاین و با اونها از نزدیک مشورت کنین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام رو محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
برای ضبط گزارش امروز به خیابان خرمشهر آمدم. مقابل محل کار میهمان امروز برنامه هستم که کسب و کارشون با هنر عجین شده و قرار هست از تجربه هاشون بیشتر بشنویم. همراه من باشید. در کنار سرکار خانم مریم مقیسه هستم و البته مجموعه آثارشون که همراه با سوزندوزی‌های بلوچی هست. در مورد مجموعه کارهاشون در ادامه گفتگو از زبان خودشون بیشتر خواهیم شنید، اما پیش از اون میخوام که یک مقدار بیشتر از خودشون برای ما بگن، از سالهای فعالیتشون، در چه رشته‌ای تحصیل کردن، جوان هستند و حالا توضیحات بیشتر. به شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت همگی بخیر. من مریم مقیسه هستم، 32 سالمه و کارشناسی گرافیک تحصیلاتمه. از سن 21-22 سالگی همزمان با همون تحصیلات دانشگاهی شروع کردم به ساختن زیورالات دستساز و به عنوان سرگرمی بهش نگاه می‌کردم، ولی به واسطه استقبالی که از کارهایی که می‌ساختم شد کم کم تبدیل به یک کسب و کار خیلی کوچیک شد برای من، که در واقع شاید میشه گفت اون موقع خودم هم هیچ وقت فکر نمی کردم که بخواد تبدیل به یک شغل جدی یا یک کار بزرگ که بتونم باهاش بعداً سالها درگیر باشم و سرگرم باشم بشه.
در ابتدا با چند نفر کار شما شروع شد و چطور پیش رفت شرایط کاریتون؟
من تقریباً میتونم بگم نزدیک به 5 سال تنهایی کار کردم و از سال 94 اولین همکاری که در واقع بتونم بگم کمک به کارهای من کرد و تونست که توان انجام دادن کارهای بیشتر برای من به وجود بیاره، به مجموعه‌ای که حالا الان بیش از شاید 70 نفر باشن اضافه شد.
شما سراغ سوزندوزی های بلوچی رفتید. آن چیزی که من میبینم مجموعه از گردنبندها، گوشواره‌ها، حتی نشانه‌های کتاب و مواردی از این دست که با طراحی شما و سوزندوزی‌های بلوچی همراه شده. چی شد سراغ این صنایع دستی رفتید؟
خب من همیشه به کارهای صنایع دستی و هنرهای ایرانی خیلی علاقه ویژه‌ای داشتم. واقعاً از نقاشی ایرانی، از هنر پارچه در زمینه‌های مختلف، پارچه بافی، سوزندوزی، شاید بگم متخصص نبودم توی هیچ کدوم از این زمینه‌ها، فقط علاقه بود که به واسطه آشنایی با رشته هنرم وجود داشت. وقتی که توی کار در واقع ساختن زیورآلات پیش رفتم، 2-3 سال اول به نتیجه رسیدم که خب من باید الان یه کار جدیدی انجام بدم و چشمم دنبال این موضوع بود. از 1-2 نفر از 1-2 جای مختلف مشورت گرفته بودم، به هم متریال مختلف معرفی کرده بودن، لابلای اینا در مورد نخ و پارچه هم حرف زده بودیم، ولی هیچ تصوری نداشتم که چه جور نخ و پارچه‌ای میتونه تبدیل به زیورآلات بشه که ارزشمند باشه. خیلی اتفاقی توی بازارچه صنایع دستی یک سری رومیزی دیدم و نوارهای سوزندوزی دیدم، گلای تک تکی که دوخته شده بود و دیدم که نمیدونستم اصلا چی هستن، فقط دیدم چقدر این رنگا خاصیتشون با نخ و پارچه معمولی فرق میکنه، چقدر
تازگی داره.
تازگی داره. و بعد از اون چند تا از اون تیکه ها رو خریدم و آوردم با خودم خونه و اصلا نمیدونستم باشون چی کار کنم، چه جوری میشه اینا رو تبدیل به زیورآلات کرد. شروع کردم باشون آزمون و خطا کردن، یعنی از متریال مختلفی که میشه باش امتحان کرد که چی پارچه رو میچسبونه، با چه جور نخی میشه این پارچه ها رو دوخت، چه جوری میشه تمیز انجام داد این کارو. نزدیک 1 سالی درگیر این بودم، حالا خیلی متصل نه، همینجوری تو کارگاه هم باش درگیر بودم تا اینکه تکنیکی با استفاده از قطعه ها و اتصالاتی که از قبل داشتم برای کارهایی که قبلا میساختم با این پارچه ها و سوزندوزی ها تونستم به دست بیارم که تبدیل به این تکنیکی شده که هنوزم بعد از تقریبا 10 سال دارم باش کار میکنم.
بانوان هنرمند بلوچ هم این روزها در کنار شما هستن، یعنی از یک نوار دوخته شده و آمادهی که به دست شما رسید الان شرایط کاری تغییر کرده. چطور شد همراهی این بانوان هنرمند و بودنشون در کنار شما؟
این یک شانس خیلی بزرگ بود که همزمان با شروع کار من در اولین سالهایی که کارم رو شروع کردم، فضای مجازی شروع کرد به گسترش پیدا کردن، استفادهش رایج شد بین مردم و من شروع کردم عکس کارامو گذاشتن. همون 1-2 سال اول یک خانم سوزندوز، یک دختر خیلی جوان همسن سال خودم، به هم پیام داد، گفت این کارا رو ما میدوزیم، میدونی که اصلا چیه؟ و من خیلی کلی میدونستم که این منطقه نزدیک به جنوب شرقی خیلی سیستان بلوچستان رو میشناختم ولی جزئیات زیادی در موردش نمیدونستم. گفتم بیشتر برام بگو، برام توضیح داد از کاراشون، عکس لباساشون، همه این چیزا، و من یه دنیایی برون باز شد که هیچ وقت تصور نمی کردم که انقدر قشنگ باشه ولی ما همه ازش بیخبر باشیم. یه همچین چیزی برام خیلی عجیب بود که چطور ممکنه من این همه علاقه مندی دارم نسبت به این موضوع و این صنایع دستی ولی اصلا نمی دونستم که همچین چیزی وجود داره. خلاصه شروع کردیم به کار کردن، بهش سفارش دادم رنگ‌هایی که خودم دلم می‌خواست، رنگ‌هایی که همش فکر می‌کردم که این سوزندوزی‌ها رو من آماده خریدم ولی کاش مثلا این بخش یه رنگ دیگه بود، یا اینکه مثلا جنس پارچه کاش به جای اینکه مثلا مواد مصنوعی باشه کاش نخ 100% بود. شروع کردم بهش یاد بدم که خب برای من حتما نخ بخر، چون خودشون معمولا اونجا روی حریر یا روی جنسایی که یکم مواد داره میدوزن به خاطر اینکه رنگای خیلی جیغ‌تری داره و به سلیقه اونا نزدیک‌تره، ولی من گفتم اشکال نداره که رنگت یکم آروم‌تر باشه ولی پارچه نخی بگیری. پارچه نخی گرفت، نخایی که می‌خواستم رنگاشو سفارش دادم و طرحایی که می‌خواستم و از توی لباسای اصیل بلوچی انتخاب می‌کردم و میگفتم خب حالا اینو به جای اینکه شکل لباس بدوزی بیا با هم دیگه شکل نوار بدوزیمش که من بتونم ازش دستبند در بیارم، یا اینکه شکل گل تک مثلا دور دوخته شده باشه که من بتونم ازش استفاده کنم و گوشواره بسازم. همینطور پیش رفت. بعد از اینکه چند تا عکس از کارش، اسم اون خانم شیرین بود، بعد از اینکه از کار شیرین عکس گذاشتم، یه خانم دیگه به من گفت ما توی روستاییم، همه سوزندوزی میکنیم، میتونیم هر طرحی بخواین براتون بدوزیم. چند تا طرح به اونا سفارش دادم، همینطور گسترده شد و طی 2-3 سال یهو این عدد رسید به نزدیک 30 نفر. و بعد از اون هم دیگه خیلی توی، من فکر میکنم مثلا سال 96 دیگه کار انقدر داشت بزرگ میشد که یه بخشش واقعا از دست خودم هم خارج شده بود و نمیدونستم که چطور میتونم که این کارو به سرانجامی برسونم. نمیدونستم اصلا به کجا داره میره، فقط میدونستم که همینطوری استقبال مردم ازش بیشتر میشه و تعداد سوزندوزایی که پیدا میکنم که کار خیلی قشنگی دارن، طرحهای جدید بلدن، چون خیلی سرزمین پهناوری سیستان بلوچستان و هر روستا، هر شهر، هر منطقه سوزندوزی خاص خودشو داره، یعنی فقط یک نوع نیست، هر نوعش هزار تا طرح داره و دنیایی از رنگ و طرحه که شما باید فقط از بینش انتخاب کنید ببینید کدوم نزدیکتره به سلیقه‌تون. دیگه دنیای بزرگ برای من باز شده بود و هنوزم این دنیای بزرگ من خیلی چیزا توش کشف نکردم، همینطور دارم پیش میرم و خانم سوزندوز بیشتری رو پیدا میکنم که طرحهای متفاوت و خاص‌تر بلدن و همینطور کارمون داره بزرگتر بزرگتر میشه.
وقتی اسم کارآفرینی به زبون میاد، خیلی ها مجموعه و محل بزرگی رو تصور میکنن که در اون تعداد زیادی از افراد مشغول کار و فعالیتن. اما این روزها مفهوم کارآفرینی هم تا حدی دستخوش تغییر شده. در بعضی از مجموعه ها دیگه مثل سابق نیازی به حضور تعداد زیادی از افراد در یک محل نیست، بلکه افراد میتونن از محلهای مختلف و حتی منزل شخصیشون سفارش مورد نظر رو آماده کنن و بدون اینکه درگیر رفت و آمدهای روزمره افراد شاغل بشن، دستمزد و حقوقشون رو دریافت کنن. درست مثل اتفاقی که در مجموعه خانم مریم مقیسه میفته، مجموعی برای تولید زیورالات آمیخته با هنر سوزندوزی. چند سال از شروع به کار شما میگذره؟
از کار با سوزندوزی ها حدود 10 سال، بیشتر از 10 ساله، ولی اینکه بخواد خیلی جدی باشه حدود 10-11 ساله که خیلی جدی داره اتفاق میفته.
و تا به امروز چند نفر از خانم‌های سوزندوز بلوچی همراه شما شدن و آیا غیر از این به عنوان هنرمند کسان دیگری هم در کنار شما هستند؟
در سیستان و بلوچستان تا الان ما با بیش از 70 نفر کار کردیم، ولی به صورت ثابت نزدیک به 40-50 نفر هستن که کار سوزندوزی انجام میدن. در تهران تا قبل از شیوع کرونا ما خب تو تیم طراحی و ساختمون و تیم فروشمون توی کارگاه خودمون نزدیک به 10 نفر رو داشتیم که حالا از راه دور و نزدیک با همدیگه همکاری میکردیم، ولی خب متاسفانه الان به خاطر سختی شرایطی کم کمتر شده، خیلی کار کنتر و با مقیاس خیلی کوچیکتر داره پیش میره. ولی از خانمای سوزندوزی که ترکمن هستن اما با خودمون الان 3 نفر رو داریم، تا الان با حدود 5-6 نفر کار کردیم، ولی با این 3 نفر به صورت ثابت همیشه سفارش داریم و سوزندوزی زیباشون رو برای ما میفرستن. در سالهای اول کارم با حدود 20-30 طرح مختلف شروع کردم و الان بیشتر از 2000 طرح سوزندوزی هستش که در دسترس دارم. حالا خیلی از این طرحا در گذشته استفاده شدن، ولی 2000 طرح الان در دسترس و برای کارهای جدید و کارهایی که در حال حاضر برای مشتریامون آماده می‌کنیم استفاده میشه.
نفع کار شما چطور هست؟ شما سعی می‌کنید طراحی‌ها رو به چه شیوه‌ای ارائه کنید که مورد توجه مردم قرار بگیره؟
من بیشتر تلاشم این بوده که بر حسب مد زمانه در واقع طراحی اون کار و رنگ‌هایی که بیشتر طرفدار داره تو اون سال‌ها توی فصل‌های مختلف سفارش‌هایی رو بذارم که می‌دونم با لباس‌های ما توی شهرهای دیگه غیر از سیستان بلوچستان بیشتر هماهنگه، یا یک سری سفارش‌ها که می‌دونم که اون سبک و سلیقه و رنگ بیشتر سبک و سلیقه‌ایه که خارج از ایرانم دوست دارن، چون ما الان دیگه چند سالی میشه که کارمون رو برای خارج از ایرانم ارسال می‌کنیم، چند تا نمایندگی اونجا داریم، توی کشورهای مختلف، توی کانادا داریم، توی فرانسه داریم، در بلژیک داریم، تو ایتالیا هست. خیلی سعی میکنم که چیزایی رو انتخاب کنم برای هر سلیقه‌ای قابلیت اینو داشته باشه که جذب بشن، و خب بیشتر انتخاب رنگا رو خودم انجام میدم. گاهی وقتا پیشنهادش رو از خود خانمای سوزندوز میگیرم که الان خب شما مثلا چه نخی در دسترس دارین، چه چیزایی رو میتونین که توی شهر خودتون پیدا کنین یا پارچه‌ای که در دسترس دارین، بر اساس اینا رنگ‌ها رو سفارش میدم بهشون. و اینکه در مورد طرح‌ها هم هی سعی می‌کنم که تنوع داشته باشه، دائم یک چیز جدیدی باشه که بتونم از این دنیای بزرگ رنگ و نقش ارائه بدم و اینکه مخاطب رو دوباره به خودش جذب بکنه.
سوزندوزی‌های بلوچی اونطور که حالا ما شنیدیم تنوعی دارن، شما معمولاً از چه نوع دوخت‌های سوزندوزی بهره می‌برید؟
در سوزندوزی‌های بلوچی من تقریباً با همه انواعش تا امروز کار کردم، تقریباً خیلی خیلی تنوعشون زیاده و هنوز منطقه‌هایی هستن که من نتونستم روی اون سوزندوزی خیلی جدی کار کنم، ولی تعداد محدود کار همیشه بوده. خیلی اسمای محلی قشنگی داره، مثلا یک نوع دوخت هست که من خیلی تازگی تمرکزم گذاشتم روی کار کردن روش، اسمش سبزوه، دوخت پرکاری که من خیلی لذت میبرم الان که بیشتر درگیرشم، تقریبا یک ساله که دارم باشون کار میکنم، که ما دوخت پرکار انقدر زیبا و نفیس و ارزشمنده، فقط داریم فعلا با فلز نقره کار میکنیم به خاطر اینکه یک هماهنگی باشه بین جنسایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم از نظر ارزشمند بودن و در واقع نفیس بودنشون. پرکار هست، یک نوع دوخت بسیار زیباست که من از همون اول باش کار کردم، اسمش پلیواره. پلیوار یک کار خیلی پرزحمته، خیلی زیباست که توی بیشتر مناطق شمالی و شهر ایران شهر دوخته میشه و خب خیلی هم تعداد سوزندوزایی که این کار بلدن زیاده و ما می‌خوایم که مثلا بیشتر هم این چیزا رو هم در نظر بگیریم برای تعداد بیشتری بتونیم که این شرایط کار کردن و نشون دادن هنرشون رو فراهم کنیم.
خیلی ها از ما این سوال رو دارن که حتما از مهمان‌های برنامه بپرسید که با چه میزان سرمایه شروع کردن. حالا این روزها یه مقداری بحث تأمین سرمایه و هزینه اولیه برای شروع یک کار خیلی مسئله است و دغدغه ذهنیه. شما چه پیشنهادی دارین در این حوزه و خودتون چه کردین؟
من خیلی سال پیش شروع کردم، شاید تو این 10-12 سالی که گذشته خیلی مبلغ‌ها متفاوت شده برای شروع کردن کاری. من با 30,000 تومان کارم رو شروع کردم و فکر میکنم سال 86 یا 87 بوده و اون موقع خیلی سعی کردم از هر درآمدی که از ساختن و فروختن این محصولاتی که با این 30,000 تومان شروع کردم به دست آوردم، اونو دوباره تبدیل کنم به سرمایه‌ای برای خریدن مواد جدید، برای تجربه های جدید که چیزایی پیدا کنم که قبلا نتونسته بودم بخرم. برای همین این خیلی طول کشه، ولی خب به نظر خودم هنوز ایدئاله برای اینکه آدم یه چیزی از صفر شروع کنه و بخواد به یه جایی برسونه، مخصوصا تو اون سنی که من بودم، در اوایل جوانیم بودم و الان هنوز جوانم و به نتیجه کارم رسیده بعد از این سالها.
فکر میکنید الان اگر کسی بخواد یه همچین کاری رو شروع بکنه چقدر باید هزینه بکنه؟
من فکر میکنم شاید خیلی خوشبینانه بخوام بگم با 3,000,000 تومان بشه یه همچین چیزی رو درست کرد، چون من کارم از خونه کاملا شروع کردم، سعی کردم که همیشه جوانه به اقتصادی کارم رو در نظر داشته باشم و هزینه‌های بی‌دلیل بزرگ نکنم، هر وقت که توانش رو داشتم و مطمئن بودم قدم بردارم. برای همین از خونه با همین مبلغی که 2,000,000 تومان 3,000,000 تومان میشه کار صنایع دستی خیلی خوب راه انداخت.
چقدر حوزه صنایع دستی میتونه اشتغال زا باشه به نظرتون و چه شرایطی باید در نظر گرفته بشه برای اینکه بشود از هنر هم درآمد داشت؟
من فکر میکنم تنها چیزی که توی ایران ما احتیاج داریم برای اینکه این تعداد بی نهایت هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی که داریم تبدیل بشه براشون به یک درآمد خیلی خوب و یک شغل مستمر، اینه که آموزش برای مدرن کردن کاری که بلد هستن رو ببینن، آموزش و سواد هنری همزمان با دانش امروز. اگر که ما یه همچین چیزی رو داشته باشیم، بدون احتیاج به سرمایه زیاد، بدون احتیاج به روابط و ضوابط، بدون احتیاج به هیچ چیزی، همه اون هنرمندان میتونن کارهایی رو تولید کنن که انقدر زیبا باشه که خودش کارو پیش ببره. من فکر میکنم تحصیلاتی که من داشتم و بعدش وارد داستان صنایع دستی شدم، وارد این زمینه شدم، خیلی کمکم کرد که بتونم یک چیز سنتی رو تبدیل کنم به یک کالای روزمره قابل استفاده که همه فقط به چشم صنایع دستی بهش نگاه نمی‌کنن، به عنوان یک چیزی که حاضرن جزء سبد خریدشون در ماه در سال برای هدیه دادن قرار بدن.
صنایع دستی همیشه جزء آثار و محصولات ارزشمند و پرطرفداره. افراد زیادی تمایل دارند برای هنر مردان و زنان ایرانی هزینه کنند تا به منازل و لباس‌ها و زیورالات و لوازمشون رنگ زندگی ببخشند. اما با این حال باز هم آثار تعداد زیادی از هنرمندان از چشم مشتریان و علاقه‌مندان دور می‌مونند. اینجاست که اهمیت تبلیغات و نحوه ارائه کالا یا محصول مشخص میشه. کاری که خانم مقیسه و همکارانشون به خوبی از پس اون برمدن.
چطور محصولات خودتون رو معرفی میکنید این روزهای تبلیغاتی هم دارید؟
من در فضای مجازی همیشه کارمو این سال ها معرفی کردم و یه بخشی از تبلیغات من به صورت کاملا طبیعی از طریق مشتریایی که خرید کرده بودن کار دوست داشتن به دوستانشون اتفاق افتاده. تبلیغات ویژه‌ای هیچ وقت توی فضای مجازی نداشتم که هزینه بخوام بدم برای تبلیغاتم یا اینکه بخوام برنامه‌ریزی ویژه‌ای بکنم. یک شانسی که داشتم خیلی زود شروع کردم توی فضای مجازی از همون ابتدای سالهایی که شروع شد و رقابت کمتر بود، ولی الانم که رقابت خیلی زیاد شده با کیفیت کارام سعی کردم و با طراحی خوب کارام سعی کردم که جایگاه خودم حفظ کنم و پیشرفت کنم.
چطوری هزینه های محصولاتتون رو تأمین میکنید که هم خانم های بلوچ از شما راضی باشن هم مشتری ها بتونن توان خرید داشته باشن، حالا در این روزهایی که شرایط اقتصادی هم به گونه ای هست که حالا خیلی ها سعی میکنن خیلی حساب کتاب بکنن برای خرید کالاهای مختلف؟
واقعیت اینه که تاثیرگذار بوده کاملا. من دارم سعی میکنم که بتونم تو این شرایط قیمت ها خیلی بالا نبرم. از سود خودمون خیلی کم کردیم با اینکه قیمت های همه چیز خیلی بالا رفته، ولی از سود خودمون خیلی کم کردیم. در این حال یه تغییر قیمت خیلی کوچک در حد 20% تا 30% داشتیم. شرایط کارم خیلی سخت‌تر شده، ولی من از اونجایی که کلاً آدم سخت کوشم فعلا دارم صبر میکنم تا ببینم به چه صورت میشه. یک راهی که همیشه برای من امید بخش بوده اینه که فضایی به وجود بیاد که بتونم کارم خارج از ایرانم به راحتی ارائه کنم. شاید این تفاوت قیمت‌های همه جا با ما بتونه توی این شرایط خیلی اتفاقا خوب باشه برای کسایی که کار صنایع دستی میکنن، بتونن کارشون رو صادر بکنن و از این شرط استفاده کنن که کمی از این مشکلات رو حل کنن.
اگر کسی بخواد در حوزه صنایع دستی مشغول به کار بشه و کسب و کارش با هنر همراه بشه، شما چه پیشنهادی داری؟
من فکر میکنم خیلی بازم میگم در مورد کسب کردن سواد هنری و بخش دیگرش سواد اقتصادی، سواد مدیریت کسب و کار. من خیلی تجربی خیلی چیزا رو به دست آوردم که اگر که این کار رو نمی کردم و از ابتدا قبل از شروع کردن کارم یا همزمان با اولین سالها اینو پیگیر می شدم و می رفتم دنبالش، یاد می گرفتم که حسابداری کارامو چطور انجام بدم، کارهای حقوقی کارامو چجوری انجام بدم، همه این چیزایی که جزئیات هر کسب و کاری هست و معمولا ما فعالان صنایع دستی ازش غافلیم، اگر که این چیزا رو همون اول می‌دونستم شاید سرعت پیشرفت کارم خیلی بیشتر بود، موفقیت کارم خیلی بیشتر بود قطعا. من پیشنهاد میکنم که اگر میخواین کاری رو شروع کنین، دانشتون رو توی اون زمینه اول بیشتر کنین، برنامه‌ریزی دقیق انجام بدین، حساب و کتاب دقیق انجام بدین که انرژی که میذارین به نتیجه برسه و سرخوردگی به وجود نیاد. چون خیلی از ما میتونیم که این کار رو انجام بدیم، توانایشو داریم، ولی چیزای جانبیشو در نظر نمیگیریم و حیفه واقعا.
چه دغدغه‌ای دارین برای ادامه این مسیر؟
دغدغه اصلی من همین بخشیه که بهتون گفتم که بتونم کارامو صادر کنم. کاری که خارج از ایران از کارهای من، از سرهای من فروش میره، بیشتر توسط کسایی هستش که خودشون ساکن خارج از ایران هستن، هموطنایمون که خیلی محبت داشتن و به خاطر عشقشون به ایران و به خاطر عشقشون به صنایع دستی ایران این کارو انتخاب کردن به عنوان اینکه اونجا بتونن صنایع دستی ایران رو معرفی کنن. ولی من فکر میکنم این خیلی قدم بزرگیه که ما بتونیم این شرایطو داشته باشیم که از داخل ایران هم کارامونو به همه دنیا بفروشیم و در واقع لذت دیدن یه همچین چیزی برای ما خیلی خیلی زیاده. من فکر میکنم بهترین اتفاقی که میتونه بیفته برامون. یکی از دغدغه های اصلی ما این روزا اینه که بخشی از متریال و موادی که استفاده میکنیم، قطعاتی که استفاده میکنیم، متاسفانه دیگه توی بازار پیدا نمیشه. هم به خاطر شرایط کرونا، هم به خاطر سختی اوضاع احوال این روزاست که شاید وارد کردن مواد جدید سخت شده برای کسی که کار واردات رو انجام میدن و ما دوچار این مشکل هستیم، یا کیفیت محصولا و مواد کاهش پیدا کرده. این خیلی نگران کننده است برای کسی که توی هر زمینه تو بخش تولیدات دارن فعالیت میکنن.
برای ادامه کار و گسترش محصولاتتون چه برنامه ریزی هایی کردید؟ چه از نظر رنگ بندی ها، چه از نظر طراحی ها؟ آیا ایده جدیدی هم در ذهن شما هست؟
خیلی ایده های جدید داریم، ولی استقبال انقدر از ایده های قدیمی زیاده که فرصت انجام دادن ایده های جدید خیلی کم پیش میاد. بیشتر درگیر پاسخگویی و جواب دادن به درخواستایی که نسبت به کار قبلی داریم هستیم هنوز، ولی طبیعتاً خیلی ایده ها هست. از همون سالهای اول من چندین ایده دیگه داشتم که بخوام معرفی کنم، ولی منتظرم که زمان مناسبش بشه. فکر می‌کنم شاید امسال به خاطر این داستانی که برای همه دنیا وجود داره در مورد ویروس کرونا، شاید وقت خوبی برای این کار نباشه، ولی تو اولین فرصتی که شرایط کم آروم‌تر بشه خیلی طرح‌ها و ایده‌های جدید قراره که برسه.
سرکار خانم مریم مقیسه، از شما سپاسگزارم که در برنامه امروز ما رو همراه کردید با هنر صنایع دستی، هنری که میتونه یک منبع درآمد هم باشه. تجربه هاتون رو برای ما گفتید، امیدوارم که در ادامه این مسیر هم موفق باشید. برای شما آرزومند بهترین ها هستم.
بی نهایت ممنونم از مهر شما، خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم در خدمت شما باشم و خیلی ممنون.
سپاس که همراه ما بودین. لطفاً برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های قبل به صفحه خاص باشید در سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
ایران را بشنویم.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
ابتدائیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان، در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌رسد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
خانم بجازه، مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شده. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرف فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما، باز امانت پاک سریز.